درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. جلسه 380 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 301 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. راز تو فاش می کنم، صبر نماند بیش از این، بیش فلک نمی کشد درد مرا و نی زمین. تا که بسوزد این جهان، چند بسوزد این دلم، چند بود بتا چنان، چند گهی بود چنین. سر هزار ساله را مستم و فاش می کنم، خواه ببند دیده را، خواه گشا و خوش ببین. شور مرا چو دید مه، آمد سوی من ز ره، گفت مده ز من نشان، یار توی مهم نشین. خیره بماند جان من در رخ او دمی و گفت ای صنم خوش خوشین، ای بت آب و آتشین، ای رخ جان فزای او، بهر خدا همان همان، مطرب دل ربای من، بهر خدا همین همین. عشق تو را چو مفرشم، آب بزن بر آتشم، ای مه غیب آن جهان، در تبریز شمس الدین. در مثنوی در دفتر سوم در داستان قوم سبا بودیم. مولانا گفت که مردم سبا از هر جهت در ناز و نعمت بودند، اما این رفاه و خوشی اونها رو از خدا و یاد خدا و شکر خدا غافل کرده بود. انبیا سراغ اونها آمدند، تذکر دادند، اونها رو توجه دادند به خداوند و دعوت به عبادت و شکر کردند. قوم سبا انبیا رو مسخره کردند و گفتند که شما دنبال ریاستید و حکایت شما حکایت همون خرگوشی است که به سراغ پیلان رفت و خودش رو رسول ماه معرفی کرد. گفت من فرستاده ماه آسمانم. که داستان رو گفتیم و شنیدید که پیلان از یک چشمه‌ای به نام چشمه قمر آب می‌خوردند و اون چشمه جایگاه خرگوشان بود که زیر دست و پای پیلان له می شدند. تدبیری اندیشید، یک خرگوش زیرکی نزد شاه پیلان رفت و مدعی شد که من از جانب ماه آسمان سفیرم به سوی تو و اگر تو از چشم آب بخوری ماه مضطرب و عصبانی میشه و بر تو خشم میگیره. پیل رفت بر سر چشمه و همین که خرطومش رو در آب کرد این اتفاق افتاد. پیلها گول خوردند از این خرگوش، ترسیدند و اون چشمه رو ترک کردند. مردم سبا به پیغمبرا میگفتند که شما مثل همون خرگوش هستید، از جانب ماهی نیامده اید، یک دروغی آورده اید سراغ ما که ما رو گول بزنید و بترسانید. انبیا با اونها احتجاج می کردن و تأسف می خوردن بر غفلت اونها و اینکه اونها رو دلالت و هدایت به راه خدا می کردند. ما این قصه رو خواندیم تا بیت 2784 در دفتر سوم. آخرین بیتی که خواندیم این بود: آنچه در خرگوش و پیل آویختید تا ازل را با حیل آمیختید. حرف انبیا به مردم سبا این بود که آویختن شما، تشبث و تمسک شما به این مثال خرگوش و پیل برای این بود که حقایق ازلی رو با دروغ و فریب و حیله بیامیزید و در واقع بر حق لباس باطل بپوشونید یا بر باطل لباس حق بپوشونید. این حرف انبیا به مردم سبا بود. حالا داستان جدیدی، یعنی بحث جدیدی رو شروع میکنه مولانا تحت عنوان بیان آن که هر کس را نرسد مثل آوردن، خاصه در کار الهی. ما از بیت 2785 شروع میکنیم. کی رسدتان این مثلها ساختن، سوی آن درگاه پاک انداختن. آن مثل آوردن آن حضرت است که به علم سر و جهر رو آیت است. انبیا به مردم سبا که اون مثال خرگوش و پیلان رو زده بودن گفتن که شما حق ندارید اینجور مثل ها رو بسازید. شما کی هستید که بیاید واسه خدا مثل بیارید؟ کی رسدتان این مثل ها ساختن؟ کی میرسد به شما؟ یعنی از کجا چنین اجازه ای پیدا کردید که چنین مثل هایی بسازید؟ مثل بسازید و بعد سوی درگاه الهی هم این مثل ها رو عرضه کنید. سوی آن درگاه پاک انداختن، یعنی مثلهای از خودتون بسازید و به پیشگاه الهی عرضه بکنید، یعنی در مقابل خدا. سوی آن درگاه پاک انداختن یعنی به پیشگاه الهی شما مثل بیاورید. آن مثل آوردن آن حضرت است که به علم سر و جهر رو آیت است. خدا میتونه خودش برای کار خودش مثل بیاره، زیرا خدا به سر و جهر آیته، یا به علم سر و جهر آیته. سر و جهر یعنی پنهان و آشکار، یعنی پنهان و آشکار همه جهان رو خدا میدونه. آیت بودن به علم سر و جهر یعنی آگاه بودن به علم سر و جهر، محیط بودن به علم سر و جهر. وقتی میخوان بگن یه کسی در یه کاری علم خیلی مسلطه، میگن فلانی در فلان کار آیتیه. حالا خدا هم به علم سر و جهر آیتیه. حالا خدا حق داره مثل بزنه، در قرآن زیادم مثال میزنه، در سوره 8 میفرماید به تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون. ما از اینجور مثالا برای مردم زیاد میزنیم، شاید که اینا به فکر بیان. تو چه دانی سر چیزی تا تو کل یا به زلفی یا به رخ آری مثل. مولانا یا انبیا به افراد قوم سبا میگفتن شماها از چه چیز خبر دارید؟ از کجا سر موجودات رو میدونید که بیاید حالا یا یک زلفی رو یا یک رخی رو صورتی رو مثل بزنید، اینجور مثل ها رو برای خدا بزنید؟ کل به معنای کچله و اینجا یک معنای تحقیرآمیزی رو مولانا اراده کرده، خواسته بگه که تو آدم در واقع بی سواد اینجوری، تو آدمی که از چیزی خبر نداری، حالا تو سر یه چیزی رو از کجا میدونی که بخوای با زلف و رخ و چیزای دیگه برای خدا مثل بزنی؟ موسی آن را عصا دید و نبود، اژدها بود سر او لب می گشود. چون چنان شاهی نداند سر چوب، تو چه دانی سر این دام و حبوب. چون غلط شد چشم موسی در مثل، چون کند موشی فضولی مدخل. میگوید که حتی موسی هم قادر به کشف سر اشیاء نبود و به همین دلیل وقتی خدا ازش پرسید که این چیه که در دست راست توست و ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی گفت این چوب دستی منه، قال هی عصایه، این عصای منه، در حالی که اون عصا نبود، اون اژدها بود. موسی آن را عصا دید و نبود، اژدها بود سر او لب می گشود. این که میگه موسیی یعنی یک کسی مثل موسی، یک کسی در حد موسی وقتی چوب دستی رو دید، این چوب دستی رو عصا پنداشت، موسی آن را عصا دید و حال آنکه عصا نبود. چی بود؟ اژدها بود، اژدهایی بود. اون اژدها زبان باز کرد، سر او لب می گشود، یعنی باطن اون چوب دستی که یک اژدها بود او به زبان آمد، او حرفش رو می زد، راز خودش رو آشکار کرد. چون چنان شاهی نداند سر چوب، تو چه دانی سر این دام و حبوب. حبوب جمع حبه یعنی دانه ها، دام و حبوب یعنی دام و دانه. دام و دانه هم مراد تله است که شکارچی برای شکار پهن میکنه، دانه میریزه، یک دامی هم تعبیه میکنه که مرغ هوا در اون گرفتار بشه. طراحی دام یه طراحی است برای پنهان موندن، که کشف این حقیقت دانه و دام که چه کاسه ای زیر نیم کاسه است، چه توطئه‌ای در کاره، کار هر آدمی نیست. کشف سر دام و حبوب آدم خیلی هوشمندی میخواد. مراد از این دام و حبوب یعنی یک پدیده اسرارآمیز، پدیده خیلی پنهان. میگوید که جایی که پیغمبری، شاهی، شاه در مثنوی همیشه اشاره به اولیاء خداست، معمولا اینطوره، میگوید که وقتی یک بزرگی مثل موسی نتوانسته که سر این چوب رو درک بکنه، اون وقت تو توقع داری که تو اسرار این عالم رو بفهمی، سر این دام و دانه رو کشف بکنی؟ حالا تو بخوای مثال بزنی برای خدا، چون چنان شاهی نداند سر چوب، تو چه دانی سر این دام و حبوب؟ چون غلط شد چشم موسی در مثل، چون کند موشی فضولی مدخل. مدخل اسم مفعول و اسم مکان، از مصدر تدخیل یعنی داخل کردن، و مدخل اینجا به معنای دخالت، وارد شدن. میگوید که وقتی چشم موسی واقعیت رو درست ندید، نمیتونه واقعیت رو درست ببینه و مثل رو اشتباهی میبینه، که این عصایی که در دست او بوده حقیقتش رو نمیتونه کشف کنه، حالا موسی که اشتباه میکنه یا موسی که اشتباه میکنه، موشی چه میکنه؟ این موشی و موسی رو هم آورده که یه نوع جناس خطی آورده باشه، که جایی که موسی یا موسی به اشتباه میفته، حالا یه موشی، یه فضولی مثل تو چجوری میخواد وارد این موضوع بشه و دخالت بکنه و مدخلی، راه ورودی برای خودش پیدا بکنه؟ تو کی هستی که میخوای یک سری از اسرار خدا رو کشف کنی؟ حالا مثال میزنی برای خدا، آن مثالت را چو اژدرها کند، تا به پاسخ جز جزوت برکند. خدا همونطور که عصای موسی رو اژدها کرد، این مثال تو را هم اژدها میکنه، اون اژدها رو به جان تو میاندازه تا بند بندت رو از هم بکسله. به پاسخ یعنی به کیفر، به مجازات، یعنی در جزای تو، در به اصطلاح به کیفر این کاری، گناهی که کردی، به عقاب این کاری که کردی، جز جزوت رو از هم میگسلد خداوند. از چه طریق؟ از اون طریق که همون مثلی که تو زدی، اون یه اژدهایی میشه، به جان تو میفته. میتونیم این بیت رو اشاره به تجسم اعمال بدانیم، که بحث مهمی است. قبلا هم اشاره به این بحث کردیم که هم کارهای بد ما، گناهان ما، هم کارهای نیک ما در عالم دیگر یک واقعیت ملکوتی پیدا میکنن و مجسم میشن به صورت یک واقعیت خاصی. رفتارهای ما، گفتار ما، اینا مثل اینکه در این دنیا یه صورت دارن، همین حقیقت در دنیای دیگه، در آخرت یه صورت دیگری پیدا میکنه، گویی که ترجمه میشه از یک ساحت وجودی به زبان یه ساحت وجودی دیگه، نوع دیگری از وجود پیدا میکنه، ولی با همون حقیقت. این تجسم اعماله. این مثالی هم که شما میزنین، خدا این رو اژدها میکنه و اون اژدها شما رو پاره پاره میکنه. این مثال آورد ابلیس لعین تا که شد ملعون حق تا یوم دین. این مثال آورد قارون از لجاج تا فرو شد در زمین با تخت و تاج. این مثالت را چه زاغ و بوم دان که از ایشان پس شد صد خاندان. مولانا اینجا از قول خودش یا از قول انبیا خطاب به مردم سبا میگوید که مشکل شیطان ابلیس لعین این بود که برای خدا مثل زد، مثال آورد، یه تمثیلی بیان کرد. تمثیل شیطان چی بود؟ وقتی خدا به شیطان گفت به آدم سجده بکن، مقایسه ای کرد، گفت که خدایا تو او را از خاک آفریدی، من را از آتش. آتش از خاک برتره، چرا باید برتر به پستر سجده بکنه؟ من سجده نمی کنم. شیطان اون سر باطن آدم رو ندید، آدم رو آب و گل پنداشت، در حالی که خدا از روح خودش در اون آب و گل دمیده بود. وقتی به ملائکه و شیطان امر کرد که به آدم سجده کنید، اون سجده سجده بر خاک و تین و آب و گل نبود، سجده بر روح خدا بود. شیطان این رو ندید، ظاهر رو دید، گفت من از او بالاترم، دوچار کبر و غرور شد و شد شیطان. و خدا هم به سبب همین تکبری که شیطان کرد او رو لعنت کرد، و این لعنت رو تا روز قیامت پایدار کرد. این مثال آورد ابلیس لعین تا که شد ملعون حق تا یوم الدین. بله، شیطانم از همین جور مثالا آورد، این مثال آورد، یعنی از این گونه مثالها، مثل شما اونم مثال زد ابلیس لعین. نتیجه چی شد؟ این شد که تا روز قیامت ملعون شد. اشاره به آیه 78 سوره صاد و ان علیک لعنتی الى یوم الدین. خدا به شیطان میگه که لعنت من بر تو خواهد بود تا روز جزا، یوم الدین. قارون هم لجاجت کرد، مثالی آورد. این مثال آورد قارون از لجاج تا فرو شد در زمین با تخت و تاج. قصه قارون در قرآن در سوره قصص از آیه 76 تا 82 آمده، و در آنجا وقتی حضرت موسی قارون رو به راه راست دعوت میکنه، قارون میگه که انما اوتیته على علم عندي. قارون میگه که نه، من این ثروتی که دارم و تو از من میخوای که من این ثروت رو در راه خدا انفاق کنم، من این ثروت رو با علم خودم به دست آوردم. این ثروتی که به من داده شده نتیجه علمیه که من خودم دارم. یعنی باز دوچار اشتباه میشه، لجاجت میکنه، ستیزه میکنه. این مثال آورد قارون از لجاج، یعنی قارونم مثل شیطان، یه نمونه دیگری، اونم گرفتار اشتباه شد. نتیجهش چی شد؟ اونم با تخت و تاج در زمین فرو رفت، زمین او رو بلعید تا فرو شد در زمین با تخت و تاج. این مثالت را چه زاغ و بوم دان که از ایشان پست شد صد خاندان. زاغ و بوم یعنی جغد رو شوم می دانند، به شومی مثلا. مولانا می گوید که دست از این مثال ها بردارید، این مثال ها شومه، نابود کننده است. همچنان که زاغ و بوم وقتی سر یه خونه بنشینن، اون خاندان رو صد مثل اون خاندان رو برباد میدن، این مثال هم شماها رو نابود میکنه. این مثالت را چه زاغ و بوم دان که از ایشان، از ایشان یعنی از اون زاغ و بوم، پس شد صد خاندان. بزرگی ها و خاندان ها و دودمان ها برباد میره. عنوان تازه‌ای میاره مولانا، مثل‌ها زدن قوم نوح به استهزاء در زمان کشتی ساختن. در آیاتی که در قرآن در باب نوح آمده گفته شده که مردم نوح رو مسخره می‌کردن. سالیان دراز نوح مشغول یک کاری بود که کسی حکمت اون کار رو نمی فهمید. در بیابان کشتی می ساخت، دور از دریا. قرآن می گوید و یصنع الفلک، نوح داره کشتی می سازه. و کلما مر علیه ملأ من قومه، هر وقت که یک جماعتی از مردم او یا اشراف قوم او از کنارش میگذشتن، سخرومن مسخرش میکردن. قال ان تسخرومنا فانا نسخرومنکم کما تسخرون. نوح میگفت حالا شما مسخره کنید ما رو، یه روزی هم میرسه ما همطور که شما امروز ما رو مسخره میکنید، شما رو مسخره خواهیم کرد. مولانا اشاره کوتاه به قصه نوح میکنه. نوح اندر بادیه کشتی بساخت، صد مثلگو از پی تسخر بتاخت. وقتی که مشغول ساختن کشتی بود در بادیه در صحرا، صد مثلگو یعنی فراوان آدمایی که مثل می زدن، اینا پشت سر هم می تاختند، هجوم می آوردند به نوح برای مسخره کردن نوح. صد مثلگو از پی تسخر بتاخت. حالا اینا چی می گفتند؟ تمسخرها و در واقع متلک های، همین بهترینش متلکه، متلک هایی که به نوح می گفتند ایناست. در بیابانی که چاه آب نیست، می کند کشتی، چه نادان ابلهی است. آن یکی می گفت ای کشتی بتاز، و آن یکی می گفت پرش هم بساز. متلک ها و تمسخر ها از این قبیل بود. یکی میگفت که تو این بیابونی که چاه آبم پیدا نمیشه، این آقا داره کشتی میسازه. میکند کشتی یعنی میسازد کشتی، کشتی میساز. چه نادان ابلهیست. اینجور اهانت میکردن به حضرت نوح. یکی دیگه میگفت جانمی برو جلو، عجب کشتیه، بتاز پیش برو ببینم چی کار میکنی. آن یکی میگفت ای کشتی بتاز. یکی دیگه میگفت حالا که کشتی ساختی یه بال و پری هم واسش درست کن، پروازم بکنه، هواپیما درست کن مثلا. حالا تو که داری یه چیزی درست میکنی واسه اینکه رو آب حرکت کنه، یه بالی هم واسش بساز تو هوا هم حرکت کنه. نوح چی جواب میداد؟ او همی گفت این به فرمان خداست، این به چربک ها نخواهد گشت کاست، یا چربک. نوح گفت که کاری که من میکنم به امر خداست، به دستور خداست. چربک یا چربک به معنای متلک و مسخره کردن و بهتان زدنه. کاری که من میکنم از این حرفای شما، از این نیش و کنایه شما، تمسخرای شما متوقف نمیشه، صدمه نمیبینه. شما هرچی دلتون میخواد بگید بگید، این کار ادامه پیدا خواهد کرد. این به چربک ها نخواهد گشت کاست، یعنی کاسته نمیشه. داستان تازه ای رو آغاز میکنه در باب نوح، خیلی مختصر صحبت میکنه، یه قصه کوتاه دیگه ای نقل میکنه. حکایت آن دزد که پرسیدندش چه میکنی نیم شب در بن این دیوار، گفت دهل میزنم. این همون ضرب المثلیه که ما هنوزم به کار میبریم. یه اتفاقی که میفته ما میخوایم بگیم این اتفاق که به ظاهر ساده می نماید یه نتیجه بدی داره، ناگواری داره که بعداً معلوم میشه، میگیم صداش صبح در میاد. مثلا یه کسی یه کاری کرده، ظاهراً هم خیلی معلوم نیست کار بدی کرده باشه، یه کسی که میفهمه که این کار چیه به بقیه میگه صبر کنین، صداش صبح در میاد. این صداش صبح در میاد اشاره به همین داستانه که یک کسی شب مثلا متوجه شد که یکی داره به قفل در یه مغازه‌ای ور میره، مثلا حالا یه اره‌ای ورداشته مثل آرشه ویولون داره میکشه به قفل در مغازه. گفت چی کار میکنی؟ اون گفت لابد دارم ویالون میزنم، مثلا موسیقی دارم کار میکنم، دهل میزنم، طبل میزنم. گفت پس صدایی شنیده نمیشه؟ گفت صداش فردا در میاد. صبح که شد و آفتاب در آمد و مردم اومدن سر کار، این بابایی که دیشب این سوال کرده بود دید یک جماعتی جمع شدن در مغازه، صاحب مغازه داره توی سرش میزنه و شیون و واویلا میکنه، یا ویلتا و یا حسرتا میگه، و همم قوقا کردن. صدای اون کاری که دیشب اون کرده بود با یه فاصله زمانی در آمد و معلوم شد که اون دوزه چی گفته بودی که صداش صبح در میاد. مولانا این داستان رو به شعر درآورده. این مثل بشنو که شب دزدی انید، در بن دیوار حفره میبرید. نیم بیداری که او رنجور بود، تق‌تق آهسته اش را می شنود. رفت بر بام و فرو آویخ سر، گفت او را در چه کاری ای پدر؟ خیر باشد، نیمه شب چه می کنی؟ تو کیی؟ گفتا دهل زن، ای سنی در چه کاری؟ گفت می کوبم دهل. گفت کوب بانگ دهل، ای بوسبل. گفت فردا بشنوی این بانگ را، نعره یا حسرتا یا ویلتا. معنی روشنه؟ حالا ممکنه بعضی لغات احتیاج به توضیح داشته باشه. این مثل بشنو، حالا این حکایت رو صد میگم بشنوی. که شب دزدی عنید، عنید یعنی عنود، یعنی اهل عناد. دزدی بدسیرت، دزدی خیلی بدجنس، در بن دیوار حفره می برید. یک مته کلنگ کوچولوی چیزی دستش گرفته بود، پای دیوار تق 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 داشت دیوار رو سوراخ می کرد که بره تو مغازه. در بن دیوار حفره می برید. نیم بیداری که او رنجور بود، یا آدمی که مریض بود خوابش نمی برد. بقیه مردم همه خوابیده بودن، از قضا یه نفر که سرش درد می کرد، تبی داشت، دردی داشت و بین خواب و بیداری بود و خواب نبود، تق‌تق آهسته اش را می شنود. دید که صدای تق و تق میاد، از دور یه صدای تق و تق میاد. رفت روی بام، رفت بر بام و فرو آویخ سر، از روی پشت بام سرش آورد جلو تو کوچه، آورد پایین. این دزد رو دید، رفت بر بام و فرو آویخ سر، گفت او را در چه کاری ای پدر؟ گفت بابا چی کار داری میکنی؟ خیر باشد، نیمه شب چه میکنی؟ تو کیی؟ کی هستی؟ تو کی؟ گفتا دهل زن، ای سنی. گفت که من دهل زنم، کارم اینه که طبل میزنم. سنی یعنی بزرگوار. اون به اون گفت که حضرت آقا، بنده دهل زنم. دوباره ازش پرسید که در چه کاری؟ حالا چه کار میکنی؟ گفت میکوبم دهل، دارم دهل میکوبم. گفت کوب بانگ دهل، ای بو سبل. سبیل یعنی راه، سبل جمع راهه. یکی از معانی بو یا ابو نسبته. وقتی میگه بو سبل به معنی راهیه، یعنی ره گذر، یعنی ای ره گذر، آقایی که تو این راه هستی، صدای دهل که من نمیشنوم، صدای دهل نمیاد، تو میگی من دارم دهل میزنم، صداش کو؟ گفت فردا بشنوی این بانگ را، نعره یا حسرتا یا ویلتا. اتفاقی که افتادم همین بود. صبح که اون بابا اومد، دید که صاحب مغازه یا صاحب اون خونه داره شیون و فریاد میکنه، ای مثلا امان، ای داد، ای فریاد. این حکایت اون دوست. حالا اینو برای چی آورده؟ این بیت آخر رو گوش کنید. آن دروغ است و کج و برساخته، سر آن کج را تو هم نشناخته. خوب دقت کنید که اون چیزی که تو ذهن مولانا بوده، اون رو ما بتونیم کشف کنیم. قصه اهل سباس که یک حکایتی رو، حکایت خرگوشا و پیلا رو آوردن و در مقابل انبیا ایستادگی کردند و مسخره کردن انبیا و اینا رو. مولانا میگه که خیلی ها هستن یه ظاهری رو میبینن، راز و رمزش رو نمیبینن، کشف نمیکنن. مثل همین آدمی که شب از دوزه پرسید داری چی کار میکنی، گفت دارم دهل میزنم. این نفهمید که منظور از این دهل زدن و صدای دهل چی چیه. اون دوزه گفت فردا که شیون و واویلای صاحب خونه بلند شه صدای دهله. شبانه اون بابا نفهمید، مدتی گذشت تا صبح شد و صبح فهمید. یک مطلبی رو سرش رو نشناخت. انبیا به مردم سبا گفتن که این حکایت خرگوش و پیلان و اینا که شما برای ما آوردید، این حرفایی که میزنید دروغه، کجه. کج اینجا یعنی اشتباه، غلط، برساخته است، یعنی افتراء، تهمت. و شما سر و رمز و راز و باطن این مطلب غلط رو نفهمیدید، شما اشتباه میکنید. این مثال دزدم برای این آورد که یه نمونه ایست از این که یه کسی یه ظاهر رو میبینه ولی باطن اون رو نمیبینه، عقلش نمیرسه.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا یه عنوان تازه‌ای میاره، جواب آن مثل که منکران گفتند از رسالت خرگوش، پیغام پیل از ماه آسمان. نه اینکه اون خرگوش مدعی بود که رسول ماه و به رسالت از نزد ماه به سوی پیلان گسیل شده تا پیلان رو از خشم و غضب ماه بترسونه، و دروغم میگفت، اصلا همچین چیزی نبود. حالا مولانا از قول انبیا میخواد این داستان رو سرش رو بیان کنه، یعنی میخواد انبیا به مردم سبا گفتن که شما همین مثال خرگوش و پیلان رو که بر ما زدید، سر همین قصه رو نتونستید بفهمید. خرگوشه، بله، رسول یعنی فرستاده، سفیر، سفیر یا فرستاده همون خرگوشه. این قوم سبا که منکر انبیا بودن، خودشون رو در مقام پیل میدیدن، انبیا رو اون خرگوشایی میدیدن که اومدن مدعی شدن که ما از جانب ماه اومدیم، ماه خداست. خرگوش هم که از جانب ماه نیومده بود، بی خودی می گفت. پیلا هم احمق شدن که گول اون خرگوش رو خوردن. مردم سبا هم می گفتن ما یه پیلای قدرتمندی هستیم که دیگه احمق نمیشیم که گول شما ها رو بخوریم. حالا مولانا میگه که سر آن خرگوش دان دیو فضول، که به پیش نفس تو آمد رسول. تا که نفس گول را محروم کرد زا به حیوانی که از وی خضر خرد. میگه حالا من برای تو رمزگشایی میکنم از اون داستان خرگوش و پیلان. اون خرگوش رو نماد شیطان بدون، دیو یعنی شیطان، دیو فضول یعنی دیو فضول، دیو زیادخواه، شیطان متکبر. این شیطان به عنوان رسول آمد پیش تو، پیش نفس تو. یعنی مولانا همون داستان رو داره میگیره به یه شکل دیگه‌ای تفسیر میکنه. خرگوش نماد شیطانه که این شیطان اومده سراغ نفس تو، سراغ جان تو و گفته من رسولم، من از پیش خدا آمدم. با این کارش موفق شد چیکار بکنه؟ تا که نفس گول را محروم کرد زاب حیوانی که از وی خضر خرد. اون آب چشمه قمر رو که پیلان از اون میخواستن بخورن و چون گولش خرگوش رو خورده بودن منصرف شدن و نخوردن و محروم ماندن از اون آب، مولانا اون رو آب حیات میدونه که خضر از اون چشمه آب حیات نوشیده بوده و عمر ابد پیدا کرده بوده، حیات جاودان پیدا کرده بوده. و این خرگوش آمد شما رو به اشتباه انداخت. خرگوشی که اومد سراغ شما، بله شما حالا خودتون رو پیل میدونین، این آمد و نفس شما رو، جان شما رو به اشتباه انداخت، گول زد. نتیجهش این شد که شما از اون آب حیات، از چشمه زندگانی محروم موندید. مولانا داستان رو به کلی برعکس میکنه. آب حیات هم که خب میدانید که در اسطوره ها و افسانه های مربوط به خضر و اسکندر و اینها آمده که چشمه ایست در ظلمات و همه به قصد دست یافتن به اون چشمه رنج تحمل میکنن و فقط امثال خضرن که میتونن به اون چشمه آب حیات دست پیدا کنن و از اون بنوشند و عمر جاوید پیدا بکنن. و خود این چشمه آب حیات و آب زندگانی نماد معرفته، یعنی مراد از آب حیوان یا آب حیات رو معرفت دانستند، آگاهی از حقیقت. بله، سر آن خرگوش دان دیو فضول که به پیش نفس تو آمد رسول، تا که نفس گول را محروم کرد زاب حیوانی که از وی خضر خرد. خرد یعنی خورد. بازگونه کرده ای معنیش را، کفر گفتی مستعد شو نیش را. بله تو اومدی اون قصه رو برعکس کردی، به جای اینکه بفهمی اون خرگوش شیطانه، تو حالا اومدی این مثال رو واسه پیغمبرای خدا میزنی، مثال رو برعکس کردی. اون مثال میخواد بگه که حقیقتی هست، مواظب باش گول شیطان رو نخوری، تو این مثال رو برعکس کردی، میخوای منکر حقیقت بشی. بازگونه، بازگونه یعنی واژگونه، باژگون، واژگون. بازگونه کرده این معنیش را، کفر گفتی مستعد شو نیش را. مستعد یعنی آماده، یعنی منتظر باش تا زخم به تو برسه، یعنی منتظر باش تا مکافات این کاری که کردی ببینی، یک نیشی به تو خواهد رسید. اضطراب ماه گفتی در زلال، که بترسانید پیلان را شغال، قصه خرگوش و پیلاری و آب، خشیت پیلان زمه در اضطراب. این چه ماند آخره کوران خام، با مهی که شد زبونش خاص و عام. مولانا به همون داستان خرگوش و پیلان اشاره میکنه، میگه صحبت از حرکت ماه در آب زلال چشمه آوردی که این اضطرابی که در ماه پیدا شد سبب شد که پیلا بترسن. اضطراب ماه گفتی در زلال، یعنی در آب زلال، که بترسانید پیلان را شغال. شغال اینجا اشاره به همون خرگوشه، حالا سگ زرد برادر شغاله، اینجا هم خرگوش برادر شغاله، فرق نمی کنه. مولانا دیده شغال با زلال قافیه جور در میاد، گفته حالا چه خرگوش چه شغال، فعلا مطلب این نیست. آره، این شغال یعنی خرگوش پیلا رو ترسوند با همین دروغ اضطراب ماه. قصه خرگوش و پیلاری و آب، خشیت پیلان ز مه در اضطراب، دوباره داستان رو یادآوری میکنه. خرگوش و پیل و آب و این که پیلان از ماهی که تکون میخورد تو آب اضطراب نشون میداد، خشم نشون میداد، وحشت کردن. داستان این بود دیگه، قصه خرگوش و پیلاری و آب، خشیت پیلان، خشیت یعنی وحشت، ترس، خشیت پیلان ز مه در اضطراب. ماهی که مضطرب شده بود، ماهی که انگار عصبانی شده بود، باعث شد که پیلا بترسن. بعد میگوید که این حرفایی که شما میزنین، این چه ماند آخر ای کوران خام. انبیا خطاب به مردم سبا میگن این ماهی که تو آب تکون میخورده، این ماه کجا و اون ماهی که همه خاص و عام، همه زبون او هستن، تو مشت او هستن و مسخر او هستن، تحت قدرت او هستن، مرادش خداست. میگه شما مثالی از یه ماهی که عکس ماهی که تو آب افتاده و تکون میخوره اووردید، میخواید که راجب خدایی که همه خاص و عام رو در قبضه قدرت خودش داره تعیین تکلیف بکنین، حکم این رو با حکم او یکی کردید. این چه ماند آخره ای کوران خام، با مهی که شد زبونش خاص و عام. این بحث ادامه داره، وقت ما تمامه، شما رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ می سپاریم.